ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
التماس دعا از همه شما هموطنان گرامی. خدا حافظ آمریکا عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتون خواهد شد.
And I'm terrified to find myself ending my career as a journalist covering America's potential.
They're treading on very dangerous territory. Iran, if you're listening, you better be careful.
Mr. President Donald Trump.
I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister.
خدا حافظ آمریکا.
این وضعیتی که آمریکایی‌ها دچار شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجه همینه. به این آسونی‌ها حلال شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموع برنامه های خداحافظ آمریکا در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نقض حاکمیت دولت‌ها توسط آمریکا در افغانستان. دعوت می‌کنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال. قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است. در غالب زمینه‌هایی که او تصمیم می‌گیره در دنیا با او مخالفت می‌شه. قدرت سخت آمریکا هم به شدت ضربه دیده. نظامیگری آمریکا بله ابزار نظامی دارن، اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده، سردرگم، سرگشته، مردد. امروز 15 تریلیون دلار آمریکا بدهکار، قریب به 800 میلیارد دلار کسر بودجه آمریکا در همین سال جاری. آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد
7 trillion dollars،
7 تریلیون، 7000 میلیارد دلار در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
این وضعیتی که آمریکایی ها دوچارش شدن عامل بلند مدت در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجهش همینه. به این آسونی ها علاج شدنی نیست، این سنت الهی است. اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهان.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از دانش‌شنونده از طریق این دو پل ارتباطی میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره خداحافظ آمریکا با ما مطرح بفرمایید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما رو در اختیار دارید. در این برنامه از خداحافظ آمریکا که نگاهی داریم به نقض حاکمیت دولت‌ها توسط آمریکا در افغانستان. آقای دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس مسائل بین الملل با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همکاران عزیز و زحمتکش و مردم شریف و بزرگوار ایران.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، فارغ از علل باید گفت خودساخته ماجرای 11 سپتامبر، به نظر از سالی مهمترین علل استراتژیک قشونکشی آمریکا به افغانستان چه بود در تقریبا 20 سال قبل، بیش از 20 سال قبل؟
همچنان که مستظر هستید و عنایت فرمودید، ما سال 2001 11 سپتامبر یک عملیات تروریستی داشتیم در خاک ایالات متحده آمریکا که در اون برج‌های دوقلو و مقر پنتاگون مورد عملیات به ظاهر تروریستی قرار گرفت. خب ظواهر امر نشون از این قضیه بود که یک به اصطلاح حمله ناخود آگاه و ناخود خواسته‌ای در ایالات متحده آمریکا به اصطلاح معروف بروز داده شده و تروریست ها به اهداف مورد نظر خودشون حمله کردن. خب این ظاهر قضیه بود و خیلی از کسایی که حالا اون زمان داشتن مسائل سیاسی رو رصد میکردن از همون ابتدا بر این قضیه با شک و تردید نگاه میکردن که چطور میشود کشوری که ادعا میکنه قوی ترین سیستمای امنیتی رو در دنیا داره به راحتی و توسط هواپیماهای مسافربری خاصی که تدارک دیده شده بود جهت این حمله و این اهداف میاد و مورد تهاجم قرار میگیره. اگر ما بخوایم یک مقدار به اصطلاح گستره سیاسی تفکر خودمون رو باز بکنیم و یه مقدار عمیق‌تر به این قضایا و نوع حمله‌ای که به ایالات متحده آمریکا شد توجه بکنیم، یه نشانه هایی رو میتوانیم به راحتی پیدا بکنیم که این یه سناریو بوده و یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده برای ورود نامیمون ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه. ببینید، قبل از واقعه 11 سپتامبر، یعنی دو روز قبل از این عملیات به ظاهر تروریستی، یکی از قهرمانان بزرگ کشور افغانستان به نام احمد شاه مسعود در یک حمله انتحاری توسط گروه خبرنگار میبینیم که ایشون به شهادت میرسه. حالا چرا این به اصطلاح عملیات انتحاری بر علیه احمد شاه مسعود دقیقا چند روز قبل از حمله 11 سپتامبر هست و آیا این قضیه واقعا با برنامه بوده یا خیر؟ خب بر اساس تحقیقاتی که بعضی از نهادهای امنیتی و تشکلهای اندیشه ورز در خصوص این نوع عملیات داشتن، ما باید عرض کنیم که ما زمانی که میبینیم اتحاد جماهیر شوروی قریب 9 سال برای تصاحب افغانستان خب تلاش میکنه، با تمام ید و بیزاش اتحاد جماهیر شوروی وارد خاک افغانستان میشه، ولی ما میبینیم در این 9 سال تنها کسی که به راحتی تونست جلوی نفوذ و استیلای اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان رو بگیره همین احمد شاه مسعود بوده، یک طلبه پابرهنه که با بهره‌گیری از بهترین جنگ‌های چریکی و پارتیزانی جلوی نفوذ و استیلای اتحاد جماهیر شوروی رو بر به اصطلاح منطقه پنجشیر افغانستان میگیره و همین ایشون رو اون زمان به عنوان شیر دره پنجشیر معرفی میکردن. یعنی اون زمان ارتشیای شوروی به هر شیوه و هر شگردی دست میزدن که دره پنجشیر رو تصاحب کنن، ولی به راحتی بعد از زمان اندکی میدیدیم که نیروهای اتحاد شوروی میان و قیچی میشن و از بین میرن و نمیتونن این منطقه رو به اصطلاح تصاحب بکنن، که این داغ بر دل اون به اصطلاح میشود گفت که روسای کهنه‌کار جنگ میمونه و نمیتونن بر این عملیات به اصطلاح مهر تایید بذارن. خب ایالات متحده آمریکا میدونست اگر چنانچه بخواد سناریوی تعریف بشه و این کشور به افغانستان حمله بکنه، قطعا با مانعی به نام احمد شاه مسعود برخورد خواهد کرد. پس طبیعی بود که باید قبل از انجام اون سناریوی مسخره حمله به برج‌های دوقلو یه چنین فردی رو از مسیر خودشون بردارن که اگر خواستن به اصطلاح افغانستان حمله بکنن، این حمله به اصطلاح مدافع قوی نداشته باشه. پس یکی از دلایلی که ثابت میکنه ایالات متحده آمریکا با برنامه وارد خاک افغانستان شد، ما میبینیم که ترور شخصیت بزرگ و بیمانندی مثل شهید احمد شاه مسعود بود. مخاطبین عزیز ما تو رادیو فکر کنم کم و بیش آقای مایکل مور رو میشناسن. آقای مایکل مور یکی از مستندسازهای بسیار معروف و برجسته ایالات متحده آمریکاست. ایشون یه مستندی رو در خصوص روز 11 سپتامبر، یعنی روزی که عملیات تروریستی در خاک آمریکا به ظاهر به اصطلاح خودشون نشون داد، میان این مستندی رو تهیه میکنه که تو اون مستند ما دقیقاً اون لحظه‌هایی که برج‌های دوقلو و حتی پنتاگون زمانی که مورد حمله با هواپیماها قرار میگیره، دقیقاً عکس العمل آقای بوش که اون روز رفته بود برای بازدید از یک مدرسه ابتدایی، به راحتی از نوع و نحوه برخورد روانشناسانه آقای مایکل مور تو اون صحنه و اون لنز دوربین کاملا صحنه ها رو نشون میداد که انگار نه انگار حادثه خاصی قرار رخ بده، در صورتی که اگر حادثه با اون عظمت و هیبت به گوش یک رئیس جمهور می رسید، قطعا واکنش اون فرد تو اون لحظه یک واکنش غیر ارادی خواهد بود، نه اینکه یک واکنش همراه با خونسردی و متانت. این نشون میده که خود آقای بوش پسر از انجام چنین عملیات تروریستی کاملا خبردار بوده. یکی دیگه از نشانهایی که به اصطلاح تا به امروز خیلی از روزنامه نگارا و حتی سیاسیون به اون توجه کردن این بودی که در زمان فروریزی برج‌های دوقلو ما میبینیم حتی یک یهودی در داخل این ساختمان‌های برج به اصطلاح معروف مورد تهاجم، حتی یک یهودی هم تو این فروریزش ساختمان و انفجاری که بالاخره رخ میده، حتی یک یهودی هم در این کشته های آماری ایالات متحده آمریکا نیست. یعنی به صراحت میتوان گفت که خود صهیونیست ها هم از وقوع چنین انفجاری در این برج های دوقلو خبردار بودند که در روز حادثه حتی به تمام یهودی ها و صهیونیست های مستقر در اون ساختمان گفته بودند که اون روز به محل کار خودشون به هیچ عنوان نیان. همه اینا نشوندنده اینه که دولت مردان ایالات متحده آمریکا در راستای حضور نامشروعشون در منطقه خاورمیانه دنبال یک سناریو میچرخیدن، یک سناریو که بیاد هم احساسات مردم ایالات متحده آمریکا رو جریحه دار بکنه و همین که یک عزم ملی، یک عزم عمومی رو به خصوص برای افرادی که داخل کنگره هستن، سناتورهای کنگره به وجود بیاره که اونها این فشار جامعه رو در دادن رأی مثبت به حضور نظامیان ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه رو عملیاتی بکنن و تایید بکنن. ما میبینیم که بعد از این حادثه دقیقاً این مواردی که پیش بینی کرده بودن به وقوع پیوست و اون رأی لازم برای حضور نظامیان آمریکا در منطقه خاورمیانه توسط کنگره تایید میشه و این فشار افکار عمومی در حقیقت با پیشبینی‌هایی که سناریو نویسان ایالات متحده آمریکا داشتن به واقع به وقوع میپیونده و کنگره اجازه حضور نظامیان آمریکا رو در منطقه خاورمیانه و افغانستان تایید میکنه.
خیلی تیتروار و خیلی خوب روند رو بیان کردید در اونچه که در افغانستان اتفاق افتاد تا یه سالهای اخیر و اهدافی که آمریکا دنبال میکرد و البته نتیجه اصلی اون نقض حاکمیت باید بگیم مردم افغانستان و بعد از اون دولت افغانستان بود تا یه سالهای اخیر. اما شاهد بودیم که آمریکا بعد از بیش از 20 سال سرمایه گذاری که در افغانستان کرده و چند تریلیون دلار وارد این کشور کرد اما به نتیجه نرسید و باید گفت خفتبار افغانستان رو ترک کرد. چرا چنین نتیجه‌ای برای آمریکا حاصل شد و این شکست و این اونچه که در افغانستان برای آمریکا اتفاق افتاد چگونه اقتدار هژمونیک و پرستیژ بین المللی این کشور رو مخدوش کرد؟
ما نمونه های دیگه ای هم از حضور نامشروع ایالات متحده آمریکا تو دنیا داریم که این خروج خفتبار اونجا هم برای دولت مرد ایالات متحده آمریکا تداعی شده و به وقوع پیوسته. نمونه بارزش کشور ویتنام هست. ما وقتی که میبینیم که آمریکا با مردم بی‌دفاع ویتنام چیکار میکنه و با این حضور وحشیانه خودش در راستای نسل‌کشی مردم بی‌دفاع ویتنام چه بلاها و چه مصیبت‌هایی سر مردم ویتنام میاره و در حقیقت اونجا هم هست که متوجه میشه نمیتوان بر اراده ملت‌ها چیره شد. تا زمانی که خود ملت‌ها نخواستن نمیشود در اون کشورها حضور نامشروع داشت و در حقیقت با حمله و تجاوز نظامی نمیشود حاکمیت دولت‌ها رو به زیر سوال برد و اونها رو نابود کرد. خب ما این فرار خفتبار رو در ویتنام هم داشتیم. منتهاش یک مسئله که بسیار مهم و مطرح هست، آمریکایی‌ها از قضیه ویتنام درس عبرت نگرفتن و در حقیقت نیامدن در مقابل اراده مردمی که اینا رو به شکست و خاری کشید یک تجربه و یک به اصطلاح معروف الگوی مشخصی رو بگیرن و برای اینها به اصطلاح درس عبرتی باشد برای سالیان آینده. خب بعد از اینکه این قضیه حمله به برج‌های تجاری آمریکا رخ داد و پس از اون به اصطلاح ما می‌بینیم که کنگره ایالات متحده آمریکا دستور اعزام لشکر و لشکرکشی رو به منطقه خاورمیانه صادر می‌کنه، خب نظامیان آمریکا وارد به اصطلاح افغانستان میشن و به بهانه مبارزه با تروریسم، چیزی که ما تا روز آخر حضور ایالات متحده آمریکا نفهمیدیم کدام تروریسم. آیا تروریسم به این معنی هستش که با مردم بی‌دفاع افغانستان بجنگن؟ آیا تروریسم به این معنی هستش که اینها بیان بر سر مردم بی‌دفاع تو مراسم عروسی بمب بریزن؟ بچه‌هایی که تو کوچه بازی می‌کنند و با موشک هدف قرار بدن؟ مردم روستاهای بی‌دفاع و که دارن توی به اصطلاح معروف خونه های گلی با فقر و مهنت زندگی میکنن و این خونه ها رو بر سر اینا خراب کردن به معنی مبارزه با تروریسم هست. ببینید جامعه ایالات متحده آمریکا الان منتظر پاسخ هیئت حاکمه آمریکاست که بیاد به اینا بگه آقا شما از این 20 سالی که حالا به قول فرمایش جناب عالی 8 تریلیون دلار اومدید تو این بیغوله خرج کردید، پایگاه های بسیار بسیار مجهزی رو تو بگرام درست کردید، پایگاه با همه امکانات و در ازای اون کشته شدن تعداد زیادی از به اصطلاح نیروهای آمریکایی در به اصطلاح به بهانه واهی مبارزه با تروریست، از طرفی هم کشتار بی‌دفاع مردم افغانستان، هزاران کشته و هزاران نقص عضو، کسایی که تو این قضیه دوچار اون شدن و الان یک آمار بسیار بالایی رو افغانستان داره در حقیقت در راستای همین افرادی که تو این حوادث دوچار نقص عضو شدن، خانواده هایی که سرپرستاشون از دست دادن. ببینید الان واقعا افکار عمومی آمریکا منتظر دادن پاسخ از هیئت حاکمشونه که بگن آقا ما برای چی رفتیم افغانستان، خب چه کار بکنیم، چه کار خاصی رو انجام بدیم، بریم اونجا 20 سال بمونیم با مردم، با افکار عمومی افغانستان، با مردم بی‌دفاع افغانستان بجنگیم، با نهایت سبوعیت و وحشیگری به اینها بتازیم، نهایتا هم هیچ گونه نتیجه نگیریم و با این فرار خفتبار که رسانه‌های دنیا اونو منعکس کردن از کشور افغانستان فرار کنیم و بیایم خیلی از تجهیزات نظامیمون هم اونجا جا بذاریم. خب این چه معادلهیه، این چه تفکریه، این چه نوع تعبیر سیاسیه که الان امروز به صلاح معروف جناب حسینی داشتن رسانه در خصوص محبوبیت آقای بایدن صحبت میکردن، اعلام کردن قریب 47% مردم آمریکا گفتن اگر آقای بایدن دفعه بعد بیاد رئیس جمهور بشه ما بهشون رأی نمیدیم. چرا؟ چون تا این مدت ندونسته به هیچ کدوم از سوالات مردم آمریکا پاسخ بده. یه آدمی که لحاظ عقلی دچار زوال هست و نمیتونه به صلاح معروف مسائل روز ایالات متحده آمریکا رو تعبیر و تفسیر کنه و به افکار عمومی آمریکا این حرفا رو برسونه. ببینید در مقابل یک چنین حادثه‌ای که هزاران نفر از مردم بیدفاع افغانستان رو کشت، هزاران نفر رو مجروح کرد، هزاران نفر رو معلول کرد و خود آمریکایی هم چقدر خسارت و ضرر دیدن از این به اصطلاح تدبیر ناشایست مسئولین نظامی حاکمیت خودشون، هنوز تا الان نتونستن یک جواب به افکار عمومی مردم آمریکا بدن که علت حضور ما در افغانستان چیه. لاجرم احساس میشه که ما روز به روز که داریم این مراحل پشت سر میذاریم، این علامت سوالها برای مردم آمریکا بیشتر شده و اونا هنوز نتونستن بفهمند چه افرادی دارن برای ارتش این کشور، برای اقتصاد این کشور، برای سیاست این کشور برنامه‌ریزی میکنن و هیچ گونه پاسخگویی هم در قبال عمل کرده اینا وجود نداره. یعنی اگر این عمل کرد منفی باشه هیچ کس پاسخ نمیده و هیچ کس به صلاح من دنبال این قضیه نیستش که بیاد افکار عمومی آمریکا رو توجیه بکنه. جناب حسین
بسیار خوب، خیلی متشکرم از دانش شنونده با ما همراه باشید. بخشی رو با هم بشنویم، صحبت‌های دکتر رابرت کوچه، دانش آموخته مطالعات روزنامه‌نگاری در دانشگاه آیووا، درباره موضوع برنامه نقض حاکمیت دولت‌ها توسط آمریکا در افغانستان.
راستش فکر نمی‌کنم جواب قانع کننده‌ای برای این همه هزینه‌های مالی، جانی و نقض حق حاکمیت کشور رو داشته باشه. دوماً اگر از لحاظ مسائل داخلی آمریکا بخوایم بررسی کنیم، می‌خوام بدونم واقعاً چند نفر از شهروندای آمریکایی روحشون هم خبر داره که ما هنوز در منطقه هستیم و یا اینکه تو چه مدتی در اونجا خواهیم بود. حالا میخواد توسط نیروهای آمریکایی باشه یا گروه‌های شبه نظامی سالس مانند بلک واتر و شرکت هالیفتون. البته ما نمیخوایم درباره این جور همکاری‌های قراردادی حرف بزنیم. بحث ما نیروهای آمریکایی هستن که انقدر حضورشون در منطقه عادی و طبیعی شده که حتی شهروندای آمریکایی یادشون رفته که نیروهاشون در اونجا مستقرن. از نظر من اینا دو جنبه از قضیه هستن که زیاد به اونا پرداخت نشده. من فکر میکنم که هر دوی اونها عواملی نگران کننده هستن و شواهد کمی به خصوص از سوی جامعه بین‌الملل موجوده که نشون میده این همه هزینه‌های زمانی، مالی و تخطی به مرزها به بهترین نحو ممکن با این هزینه‌های گزاف انسانی برای دستیابی به صلح استفاده شده. این یک جنبه ماجرا. از سوی دیگه به چه نحوی حمایت داخلی آمریکایی‌ها این مدت طولانی حضورشون در منطقه رو توجیه می‌کنه؟ چون که فکر می‌کنم این مسئله به فراموشی سپرده شده و این واقعاً نگران کننده است، چون که وقتی این سربازا به کشورشون برگردن آیا مردم مثل 15-20 سال گذشته این گونه درگیری‌های نظامی رو به یاد میارن و چگونه با اونا برخورد می‌کنن؟ آیا با شعار قهرمانان خوش آمدید از اونها استقبال می‌کنن یا از غیبت طولانی این سربازا ابراز تعجب می‌کنن؟ زمان حمله به عراق و افغانستان رو در نظر بگیرید که البته بحث اجتماعی خوبی هم در می‌گرفت. بیشتر مواقع این مباحث پیرامون دروغگویی دولت از بابت دلایل واقعی شروع این جنگ ها بود، ولی خب به هر حال گفتگو محسوب میشد دیگه. فکر میکنم که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن لزوماً چنین اتفاقی نیفته. اون با همکاری رهبران نظامیش مطالبات رای دهنده ها و جامعه بین المللی رو عملی میکنه، ولی همونطور که گفتم دیگه بحثی درباره این مسائل نمیشه. بنابراین با اطمینان بیشتری میگن که بسیاری از این سربازا فراموش شدن و مردم هم یادشون رفته که اونا هنوز در این منطقه هستن و این بسیار مسئله مشکل آفرینی خواهد بود برای دفعه بعدی که آمریکا بخواد تصمیم بگیره در جای مداخله نظامی داشته باشه، که اتفاقا خیلی هم محتمله.
از دانش شنونده در این برنامه از خداحافظ آمریکا نگاهی داریم به نقض حاکمیت دولت‌ها توسط آمریکا در افغانستان آقای دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس مسائل بین الملل در این برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر در بخش قبل در بخش ابتدایی برنامه اشاره داشتید به تلاش آمریکا برای ورود به منطقه غرب آسیا و خب موضوع افغانستان یکی از مسیرهای آمریکا برای تحقق این هدف بود. اما خب ما شاهد هستیم طی این سالها از تحولات سوریه گرفته تا تحولات عراق، خب عراق کمی بعد از افغانستان آغاز شد و بعد هم سوریه رو شاهد بودیم و بالعکس شاهد بودیم یک به یک آمریکا در حال خروج از این کشورها است، از سوریه، بعد از عراق و بعد هم از افغانستان و به نوعی در حال اخراج از این کشورها هست و مواضع خودش رو مجبور به ترک هست. این روند چگونه باعث تضعیف آمریکا شد و به نظر استادی اگر آمریکا در سیاست خودش در این زمینه تجدید نظر نکنه چه تبعاتی براش خواهد داشت؟
سپهر سیاسی منطقه غرب آسیا الان حدوداً 5 سالی هستش که دیگه به نفع ایالات متحده آمریکا نمیچرخه. از زمانی که آقای ترامپ اومد و به عنوان رئیس جمهور جمهوری خواه این کشور سوگند یاد کرد، ما شاهد یک نوع میشود گفت که خودکشی سیاسی دولت مردان ایالات متحده آمریکا بودیم. ببینید وقتی آقای ترامپ اومد و با وقاحت تمام به صورت تفکرات یک جانب گرایانه از بسیاری از پیمانهای منطقه‌ای و جهانی خارج شد که ما حالا اون زمان به عنوان مثال برجام یکیش بود، شورای حقوق بشر بود، پیمان آب و هوایی پاریس بود، یونسکو بود و خیلی از پیمانهای منطقه‌ای، در حقیقت کسانی که داشتن مسائل سیاسی رو رصد می‌کردن متوجه شدن که آمریکا با توجه به تفکرات بسیار بسیار تند و رادیکال آقای ترامپ داره نوعی تیر به خودی میزنه و با این خروج و در حقیقت یک جانب گرایی که در منشأ خودش قرار داده تو دنیا، در حقیقت داره از هژمونی خودش کم میکنه و قدرت خودش رو در حقیقت داره تخریب میکنه. خب این تفکراتی که زمان آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا ساری و جاری شد باعث شد تو دنیا نسبت به ایشون موضع‌گیری‌های فراوانی انجام بشه و این موضع‌گیری‌ها عموماً و غالباً برخلاف سیاست‌های به اصطلاح منفعت طلبانه آمریکا بود. خیلی از کشورهای دنیا دیگه زیر بار تعهدات و به اصطلاح قول‌های ایالات متحده آمریکا نمی‌رفتن و می‌فهمیدن که نباید به دولت ایالات متحده آمریکا اعتماد کرد و این گریزی از حواشی ایالات متحده آمریکا بود که ما به چشم داشتیم کامل می‌دیدیم. خیلی از دولت‌ها، خیلی از ملت‌ها از به صلاح معروف تفکرات ایالات متحده آمریکا داشتن فاصله می‌گرفتن. همزمان با این نوع تفکر ما می‌بینیم که یک شکاف بسیار وسیع و بزرگم در میان دولت مردان ایالات متحده آمریکا به وجود اومد. حالا جالبه این شکاف تو خود جمهوری خواها بود و بین جمهوری خواها و دموکرات ها مجدد یک شکاف دیگه حاصل شد که ما میبینیم چهره های بسیار تندروی مثل آقای جان بولتون هم توسط آقای ترامپ از مصدر قدرت اینا ایشون عزل شدن و میشود گفت که این هژمونی از داخل هم دوچاره فروپاشی داشت میشد که اون زمان خب خیلی از کارشناس سیاسی اومدن و مطرح کردن که ایالات متحده آمریکا علی‌رغم این که داره رو به افول میره احتمال این وجود داره که اگر چنانچه آقای ترامپ دوره بعدم بیاد به عنوان ریاست جمهوری انتخاب بشه، فروپاشی و تجزیه ایالات متحده آمریکا به دور از تفکر و تصور نیست، چون ما یه افول داریم، یه فروپاشی داریم و یه تجزیه که ما نمونه اینا رو میتوانیم مثلا در امپراتوری عثمانی مثال بزنیم که امپراتوری عثمانی ابتدا افول کرد، بعد فروپاشی شد و بعد تجزیه شد که از تجزیه که امپراتوری کشورهای بیشماری به وجود اومدن تو منطقه خاورمیانه و حتی اروپا. ببینید این اضمحلال بعد از اومدن آقای ترامپ خودش رو به صورت خیلی کامل و روشنی نشون داد و اینکه هنوز متاسفانه ما تو تفکرات سیاستمداران آمریکایی به خصوص اونایی که اخیراً اومدن و در مصدر قدرت قرار گرفتن از رشنالیسم و خردگرایی دیگه چیزی جناب حسین نمی‌بینیم الان. الان خردگرایی و خردورزی توی سیستم تفکری سیاست